امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده میگوید:
علل عوامل مختلف دارد که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت کار برآمده از این مواد استفاده میکنند، که در این مداخله کشورهای همسایان بوده، تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر را آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانم ها خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدانیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه خانواده ای است که هیچگاه رشد ترقی نمی داشته باشد، برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشد، طبعا شوهر و خانم، خانواده از او، اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند. و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی می بره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه می شود. و متاسفانه ما بگویم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت می گیرد. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است، که بعضی خانم ها پوت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند، که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئله شان به جدا شدن و قتل های مرموز می کشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها بر علاوه از اینکه معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از اینکه مواد به دست بیارند در سرکا بودند. و زمانی که در سرکا بودند از اینکه طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قشر جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه، طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شد و از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعض طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کرده و تاثیرات مضری از او بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از اینکه چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت سعتامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم حداقل جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه با مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از اینکه ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از اینکه یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از اینکه مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت و او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن از این که ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از این که افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزا بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه، بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جای را نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قش اوناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشند در نقش ازی که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم را تداوی بکنند. خانواده ها بسیار زیاد توجه داشته باشند، خانم هایی که می بینند علل عواملی که در وجودشان معلوم می شود و یایی که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از اینکه دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده، باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی، بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی، بتوانند قناعت خانم رو فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند، چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت از این که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند، بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند، با دوستان خود می روند، در بعض محافل اشتراک می کنند، باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند، تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده. مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد، مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین، مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18، یک پدیده شومه که به نام تابلت گاز استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی ایده دستشان قرار میگیرد، که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگان در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس، هر فرد متوجه خانواده، اولاد، چه دختر باشه چه پسر خود باشه، تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توصیاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، علا نگه دارتن.
مهمان آزادی.
محترم مریم واحد، السلام علیکم. ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم جناب آقای نظر. یک دنیا سپاس.
خانم مریم واحد، تا جایی که ما شما را تعقیب کردیم، به طور خلاصه اگر به شنوندای عزیز بگیم، شما ماستر پداگوژی در آلمان هستین در رشته روانشناسی تربیت، سرپرست پناهندگان زیر سن، مشاور پناهجویان سازمان ملل متحد در فرانکفورت. از این قبیل بسیار وسیع سوانه شما، از او خاطر بهتر است از خود شما خواهش کنم که بسیار مختصر خود به شنوندای عزیز ما معرفی کنین. از کجای افغانستان هستین؟ در کدام سال تولد شدین؟ بفرمایید.
بسیار تشکر میکنم. من مریم واحد هستم، متولد شهر کلولپشته در افغانستان، در شهر کابل، و دوره طفولیت خود ما در تایمنی در چاروهی آدی محمدات سپری کردیم. تحصیلات خود در لیسه زرغونه تمام کردیم و بعدن به تحصیلات عالی خود در رشته روانشناسی تربیت در شهر لیلنگراد یا سن پترسبورگ امروزی ختم کردیم. بعد از ختم تحصیلات در سال 1990 برگشتیم به وطن خود و در اونجا به صفت استاد روانشناسی در پوانزه روشان که مربوط به اینستیتوت پیداگوژی وقت بود به صفت استاد روانشناسی مقرر شدم. متاسفانه که تجربه کاری ما بسیار کم بود، چون که در امون سال 1990 بعد از اتمام جنگای سرد که انسان یعنی کاهش چشمگیره، ما در میزان شدت درگیری های مسلحانی امون زمان در وطن احساس کردیم، دیدیم، و این مسئله باعث شکست امون جوش و خروش روح ما شد و مسلک ما شد. و در اون زمان ما امیدوار بودم که بتانم مصدر خدمت به وطن شوم به صفت یک کادر علمی جوان، ولی در سال 1992 ما هم نظر به مو تهدیداتی که متوجه ما بود در اون زمان، وطن رها کردم و آمدم به شهرهای آسیایی و دنجا در سال 1995 باعث پناهنده سیاسی داخل خاک آلمان.
خب، ساحه تخصص شما تعلیم و تربیت است، معارف است. یک مقایسه کوتاه از شما میخواهیم از دوران افغانستان. تحصیلاتتان چه قسم بود؟ تجربهتان چه قسم هست؟ و دیگر ممالک چطور بود؟ یعنی در آلمان چطور بود؟
خب شما میدونید که آموزش و تحصیل در حقیقت تهداب تکامل یک جامعه را تشکیل میده که متاسفانه در مملکت ما شما چی در زمانی که ما یک رهبری سکولار داشتیم در افغانستان و چی بعد از او و چی در دوران اخیر برای مسائل تعلیم و تربیت افغانستان آن طور که شایسته بود کار نشده بود، نشده است. الان هم در حال است که هنوز هم به زوال است. خب مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان شما میدانید که یک بحث بسیار بزرگ است. در این زمان ما که شاگرد مکتب بودیم میگفتند که افغانستان 5% باثبات دارد. این در شروع سالهای نوجوانی ما می گفت 5% بازار بود در دوران دادخان و شروع دوران حکومت به اصطلاح خلقی ها و پرچمی ها بودند. بعدنش که من تحقیقات خودم سختا شروع کردم در سالهای اخیر که بعد از آلمان به افغانستان جهت تحقیقات علمی و اجتماعی رفتم، من با یک صحبت با یکی از اعضای کادری بزرگ تعلیم تربیت افغانستان در صوبه بیسوادیشون که مربوط مبارزه علیه بیسوادی بود امروزشون صحبت کردم. اونا برای من گفتن که ما با اینقدر بودجه بزرگ که برای افغانستان سرازیر میشه ما تانستیم 36% باسواد بسازیم. 36% باسواد بسازیم، نگفتم 36% تدریمی بسازیم. پس در من باز هم افغانستان بیسواد مانده در توی 20 سال بودن امریکایی ها در افغانستان. پس چیزی که این مملکت زیاد به عقب کشانده اونمو مسئله بیسوادی است. به نظر ما جامعه زمان تکامل کنه که اعضای فعال، روشنگر، تحصیل کرده، کادرهای علمی و دارای جهان‌بینی مثبت.
در مورد معارف چی شده که معارف اصلاح شده در افغانستان به نظر شما؟
در ارتباط به این موضوع جناب آقای نظر، چون موضوع بسیار به یکیش پیوند داره و شما از دید یک زنی که در اینجا به نام یک پناهنده میاد و امروز اینقدر کارهای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را پیش میبره، باید نمونه بر جوان ها باشیم. باید جوان ها از تجارب ما استفاده کنند. باید بدانند که چیز از خود بگذاریم که اگر بخواییم بر وطن خود کار کنیم. اگر چیز از خود نگذاریم سالها افغانستان از این بدتر میشه. پس ما انتظار یک حکومت سالم داریم. یک حکومت سالم او که کشورش یعنی قسم درست کنه که در او امن باشه، امنیت باشه. دارای بخشای قوه مقننه و مجوره و قضایه باشد. بسیاری ها ندارن و اگر دارن آدم های بسواد در اونجا جای داده. حکومت سالم از بدنی افراد سالم امو جامعه تحصیل کرده هایش و از که دارای وجدان بسیار سالم باشد و قسم خورده باشد که در تصمیم های سیاسی اینا دست جمعی کار کنن، مشترکن کار کنن و در اونجا نظارت داشته باشند. در حال که ببینید که در سیاست های افغانستان مرفتون تبسان گردن از یک دیگه خبر نداشتن که او چی میکرد او چی میکنه، خبر نداشتن. یک حکومت سالم ایجاد کننده قانون اساسی میباشد که در عمل قانون حاکم میباشد، قانون در مملکت حاکم باشد. کجا در افغانستان چی در گذشته 20 سالش بود قانون حاکمیت داشت و چی در حال حاضر؟ در حال حاضر شاید قانون از یا شکلی دیگه شاید حاکمیت کنند ولی این به نفع بشر نیست، چرا که اونا را میگذانند و دل سرد میسازند. حکومت و قانون برای تمام اعضای شهروندانش بدون تبعیض باشد. در حکومت سالم چی دیگه داخل است؟ اعضای برجسته حکومت دارای چی باشد؟ یک رهبر درست باشد و او رهبر یا رهبرانش حکومت تشکیل میکند اینا دارای مطالعه انسان شناسی باشد، مطالعه اقتصادی داشته، تاریخ فلسفه را بدانه، علم جامعه شناسی را بدانه، علم روانشناسی و انسان شناسی را بدانه. اینا کسایی هستند که ندارن این علم، اصلا درک نمیکنه که یک جوان در یک جوان چی احساس است. مرحله روانشناسی جوانا رو نمیدانه، تصور خود چی میکنه و طفل خود نمیشناسن. طفل نمیدانه جمله از این میتونه که برو بچه هست طفل هست حق نداره یا حتی برش یک میاین به صفت میوان یک چای نمیده. حکومت سالم به اساس چی باشه؟ به اساس شایسته سالاری تشکیل شد.
خب به تاریخ معارف در افغانستان یک نظر کوتاه اگر بیاندازیم، در افغانستان از زمانی که در معارف و تحصیلات عالی سیاست داخل شد، فکر نمی کنین که وضعیت معارف روز به روز خراب و خرابتر شده رفت؟ چی میگین؟
اولی که ما شما در تاریخ تعلیم و تربیت در جهان به صورت کلی فراموش نکنیم که تاریخچه آموزش و پرورش، نظریات و روش ها و اداره امی مکاتب و مدرسه ها و تمام نمایندگی های دیگر که در حقیقت اطلاعات از زمان های بسیار پیش که برای ما شما نشان میده، همش از آل کشمکش های انسان برای بقا و توسعه تمام پروسه های توزیعی رسمی و غیر رسمی امکان پذیر ساخته و در تاریخ هم پیشی بوده. تحصیلات غیر رسمی بوده، متوجه هستیم که ما هم تحصیلات غیر رسمی داشتیم و داریم. این مسئله مکتب های برای چی میگن مدرسه هایی که پنا پنا الفبار میخوانن، قرآن پاک میخوانن، اینا مدرسه های غیر رسمی و در حقیقت این مسائل شکل عمومی نگرفته و پراینده های بسیار که یک وسیله برای شناخت انسان و جامعه باشه از گذشته ها تا حال این مانده و در کسمکاش ها بوده. یک چی داره؟ یک پروسه بسیار تحقیقاتی داره. یک مکتب هایی که مربوط قرن وسطا بوده که در طول قرن طرفدارای فلسفی مدرسیت وجود داشت، این موضوعات بوده و مردم میخوستن جمع میخوستن در طریق موضوع گپ میکنن، کتیبه رو نشته میکدن. مثلا یکانه چیزی که بسیار مسئله دوران آموزش در جهان توفیق داد و به باور ما به مطالعه ای بود که شروع قرن 15 بود که داشته دوره رنسانس بود و داره مردم متوجه شدن، ذهنا روشن شد، مردم سر مسئله تعلیم و تربیت بسیار به اصطلاح افتادگی کردن و مردم میخواستن که جهان گلوبال بسازن. یعنی گلوبال ساختن جهان از قرن 15 هم البته با مطالعه ما همه قسم یک برداشت میشه که از اون زمان داشت رجوع شده به مسئله تعلیم و تربیت و این را ما داستان یا تاریخچه افریقای جنوبی رو میدانیم که در اونجا چقدر این مسئله رول داشته و چقدر روانشناسا سر این موضوع کار کردن، چقدر پیداگوژیکا. چون علم تعلیم و علم تکامل یک جامعه با سه علم وابستگی بسیار مهمه داره. یکی علم روانشناسی، دیگه علم تعلیم و تربیت یا پیداگوژی و دیگه علم سوسیولوژی و این سه تا علم با هم یک جا میشه و می سازن این موضوع آموزش دادن انسان در جامعه و به این ترتیب آموزش اجتماع به صورت کلی و بالاخره آموزش امون مملکت از آیشه به صلاح دنیا به این ترتیب پیش می برد. خب در اینجا ما بسیار یک از لحاظ علمی بسیار یک مراحل مختلف برای تعلیم تربیت طول تاریخ داریم. آیسته آیسته مردم تصمیم گرفتن که طفلک‌ها مادرها باید کار کنن و طفلک‌هایشان باید حفاظت شود. در افغانستان خودزن دیدیم که کار کردن خانم‌های بیچاره بچه قسم بود. یک تعداد تحصیل کرده ها بودن کار میکردن، پس نبود طفلک‌هایشان نگاه کنن. بالاخره در افغانستان هم یک دوره تکامل آمد، گفتن که زنایی که کار میکنن باید برشان کودکستان جور شود، طفلک‌هایشان در کودکستان برن. این کودکستان از افغانستان و نظریه تاریخ دانا و سیاست افغانستان شرط نکرده، بلکه تاریخ تعلیم تربیت در جهان بوده. از اینجا مردم جهان بس رقب از جهان متمدن بوده و اساسات و ممالک ما شما رسیدگی نموده. خب تمام این موضوعات در رقب ما یک روانشناس بسیار خوب در گذشته قرنهای گذشته داشتیم به نام فریدریک یار میکرد که آدم در قسمت تعلیم تربیت و پرورش طفل در کودکستان بسیار تلاش کرد، بسیار کوشش کرد که برای ممالک یا برای مملکت خود این موضوع را بررسی کنه و بگوید که اگر می خواهیم که جامعه تان تکامل کنه و مرد زن باید کار کنه، مشغول کار باشه، باید طفلک های از اینا مربی داشته باشند، باید طفلک های از اینا در امنیت باشند. این بود کودکستان ها را افتتاح کردن، جور کردن که در اونجا استاستا علاوه از اینکه طفل در امنیت محافظه بود، بر از اینا کریات می دادن. اما طرز ناخوردن، طرز نشستن، موسیقی ده، سپور ده، همه چیزها را یادشان می داد که طفل بالاخره از اینجا داخل مدرسه و مکتب شد. ما در اروپا، در افغانستان متاسفانه من یادم نیست، اما در اینجا ما یک چی داریم؟ دوره کودکستان، شیخورگی داریم، دوره کودکستان داریم، دوره پیش از مکتب داریم. دوره پیش از مکتب طفل در مو خود کودکستان یک سنفی می باشه که طفلکار معلمای اسپسیالیست می آید، آماده مکتب می سازه. و اینا به این ترتیب عضو نسبتا هوشیار و بیدار می شن که میرن به مکتب. اونجاست که در مکتب با آگاهی بسیار خوب خود برنامه ریزی میکنه و والدین هم خوشحال میباشه که من میگن که اینا ما میتونیم انسانهای خودکفا باشیم، جامعه خود را بسازیم و به این ترتیب اولادشان هم تکامل میکنه و آدمهای هوشیار میباشه. من یک مثال از خود میتونم. در سال 2000 در آلمان من اولین بار یک پرکتیکوم کردم با اطفال بهندر، اطفال معیوب، دفلایی که یک ماندگی ذهنی داشتن. با وجود از اینکه او زمان آلمانی ما اقدر خوب نبود، ولی باز هم ما رفتم در اونجا این پرکتیکو رو انجام دادم. وقتی که من نقشه را برای جوانان نشان می دادم که شان کار می کردم، نقشه را نشان دادم، سر آلمان صحبت ما بود. در این وقت من خود اول معرفی کردم، وقتی خود معرفی کردم نقشه افغانستان را کشیدم، نشان دادم افغانستان. شما باور کنین تفلک های از اینا وقت افغانستان را نشناخت. می فهمین افغانستان سر چی نشناخت؟ سر ازی که در تلویزیون هاشان یاد شده بود و سر ازی که در افغانستان جنگ بود، همیشه جنگ ها را در تلویزیون های آلمان نشان میداد. به این ترتیب طفلک های از اینا اقدر هوشیار و فهمیده هستند که مسائل در میکنه. از ما مردم ما در افغانستان هم کلان هایشان در باره جهان دیگر اصلا آگاهی ندارند، اصلا مملکت خود درست نمیشناسند، محیط زیستی خود درست نمیشناسند. پس این چیزا که انسان نمیفهمه و نمیشناسند ناشی به ایست که چی ماندن؟ عقب ماندن از دیدگاه تعلیم و تربیت، از دیدگاه آموزش. و اما تو که انسان از دیدگاه آموزش عقب مانه، اما تورم ذهنش هم عقب میمانه، حتی تفکرش عقب میمانه، اینا تفکر هم نمیتونن درست بکنن. من میخواییم که بخاطر که امی مسئله یک کمک بر ما شما دگام روشنتر شوه، باز هم میخواییم به صفت یک زن افغان که در اروپا آمدیم و یک زنی که لاقل 18 سال مثلا درس خوانده بود در دوره جوانی خود، وقتی که به آلمان ما آمدم، یکی از آرزوهای ما، علاقمندی ما در جهانی که آمده بودم این بود که ما باید در این مملکت آنچه را که یاد دارم بر از اینا نشان بدم که من یاد دارم و من باید این را بردان بیارم، من باید کار کنم، من باید آنچه اندیشه علمی که دارم این را به عمل ثابت کنم. به مخاطر من شروع کردم به این که خودم یک کتاب خریدم، یک دکشنری گرفتم، واژه های آلمانی را خب بدون از یک معلم داشته باشم. چرا؟ به خاطر از اینکه من روز به دولت آلمان پناهندگی دادم، متاسفانه پناهندگی من رد خورد. به چی دلیل رد خورد؟ این اقدر آل مهم نیست دوباره یاد کنم، اما من باز هم با این که رد شده بودم دو عهد با خود بستم. یکی گفتم اول ما باید ثابت کنم که ما پناهندگی خود باید بگیرم، چرا که من کدام خواب خانم خواب بردن نیستم، من تحصیلات اکادمیک دارم و باید اینجا کار کنم و باید درس بخونم. اما زمانی که قبول نباشید در خانه نمیتونم. من چی کردم؟ یک دکشنری خریدم و دکشنری واژه ها را آموختم. بعدش رفتم پرکتیکوم کردم. بعدش از پرکتیکوم شروع کردم و تشکیل نه بسیار با مبارزه دارای دستاوردها شدم. و دستاوردهایی که من به اینجا به دست آوردم ایست که من اول با می زبان که آموختم تانستم که چندین دفتر مشاورتی در آلمان تأسیس کنم. یکی دفتر برای مشاورت برای کمک زنان و طفلایی که در آلمان بدون سرپرست یا بدون مرد زندگی میکنند. این زنها با اطفالشان بسیار قابل کمک بودند، خصوصا از ممالک ما شما و ممالک جنگ زده مثل عراق، مثل کردستان، مثل ترکیه، مثل سومالیا. اینا را مخصوص به جنگ زده ها من دفتر مشاورتی دور کردم، چون کار من فیصد الله افتخاری بود، بسیار از طرف دولت آلمان پشتیبانی شدم. بعدش به امرای خود دولت آلمان، به امرای همکارای رسمی دولت آلمان، در کنارشان من درس یک درس دو ساله برای آلمان ها میگن که کمپتنس، یعنی کسایی که میخواین در آلمان دانش همه جانبه پیدا کنن و از دیدگاه کلتوری و مذهبی با 39 امام بایان یا ایالت بایر ما درس خوندم و در اونجا حق مشاوریت رسمی رو پیدا کردم. وقتی که حق مشاوریت پیدا کردم به صفت کسی که پناهجویان رو کمک میکنه، من حقم پیدا کردم که داخل زندانهای آلمان برم. جوانانی که جوانان افغان یا عربی یا هر کسی که زندان هستن برای از اینا یک تسکینگر باشم، از لحاظ فرهنگی و مذهبی یک تسکین کرد، خبرگیرایش باشم. اگر تو مادر نداری، خواهر نداری، یادم تو شرایط هستی، ما هستم، ما کمکت میکنم. برای بعضشان یک میوه میبردم، برای کسون یک تسبیح یا یک سجاده یا شکر نماز میبردم تا روحیه بگیرن، تا اونا همون تنهایی و مسائل روانی را که دارن چی کنن، تا اندازه تسکینشان شود. خب دیگه یک دستاوردهایی که داشتم امی بود و تاسیس دفتر مشاورتی تحصیلی برای کسایی که سواد نداشتن، چون که من آلمانی را چانس نداشتم بخونم. من خودم با کمک بسیار فعالین حقوق بشر یک دفتر بسیار خوب جور کردم که در اون مخصوص آموزش کمپیوتر و زبان آلمانی بود، که در کنار اینا من هم چیزای آموختم، علاوه از اینکه من مؤسسش بودم خودم هم آموختم. و تأسیس سمینارهای علمی و مسلکی بود در امور تعلیم و تربیت و رفتار والدین در مقابل اطفال و نوجوانان. اینه من در مساجد درس میدادم، سمینار میدادم. بعض از خانما با کمال میل میامدن، بعض از خانما نظر به مو سیستمی که بزرگ شده بودن برشان خسته کن بود مسائل علمی را بیاموزن. برای اکثرشان فقط این بود که چی پخته کنیم، چی بخوریم، چی لباس جور کنیم و چی قسم در زندگی شخصی ما مشکلات است. این چیزا را بین خود میگفتن. اما اگر یک چیز را به شکل مسلکی و علمی و اکادمیک بشنوند، متاسفانه علاقمند نبودن. ولی باز هم میدیدم که یک تعداد جوانا آرزو داشتن، میامدن، سوال جواب میکردن. دیگر یکی از وظایفی که من در اون زمان داشتم حل مشکلات رفتاری بین زن و شوهر تازه عروس بود که از فرهنگ‌های مختلف بود. مثلا یه خانم هندی با پسر افغانی عروسی کرده بود، یا یه خانم روسی با مرد افغانی، یا خانم پولندی با مرد افغانی ازدواج کرده بودن. اینا کسایی بودن که مشکل داشتن. وقتی که میامدن خبر میشدن که در فرهنگ ما چیست، در فرهنگ شما چیست، یک قسم کارهایی میشد که من مجبور بودم با اینا مسلکی اما تحت میتود را که ما مخته بودم به نام میتود و مدل فریدمن سوتز فونتون یاد میکنن، که یادم یک مدل روانشناسی تربیت چی کرده بود، تحصیل اختراع کرده بود به اصطلاح، که ارتباط معاشرت را توضیح میداد، که در حقیقت پیام دهنده را و کسی که میگیره یک کسی که پیام میده به قسم توصیف میکرد که به نام 4 سطوح پیام نامیده میشه. بسیار متد مشهور است، تمام روانشناسا و پدگوژا مجبورن از این متد چارگانه استفاده کنند که من هم از این متد استفاده کردم، آموختم، استفاده کردم و دهی بسیار توفیق داشتم. دیگه که از دستاوردهای بزرگی که من تا به امروز برش افتخار میکنم است که در ایران گروه کمک های خودی را جور کردم. اولین بار در سال 2006 من ای بسلای افتخار پیدا کردم با کمک دختر خانم ایرانی به خاطر پناهنده های افغانی کار کردم که خوشبختانه اکثر پناهنده های افغانی از این گروه مستفید شدن و من یک گروه یک فیلم دیدی هم از این دارم داشتم در صفحه اینترنتی هست. دیگه که در سال 2004 من پلان دیدن زندان پشاور داشتم. البته من وقت همکار سازمان حقوق بشر در پاکستان بودم و اونا برای من شرایط مهیا کردن تا اونجا فقط دیدار کنم از 50 زن افغانی که در اونجا بناحق یا به خاطر دوزی یک باکس بوره بیچاره چی شده بود یا به خاطر که اتهام کدام پاکستانی برش حرکت بد کرده و این بیچاره خواست از خود دفاع کنم نتانسته به نام بد بیچاره در زندان انداختن. پلان ما این بود که اگر من بتانم داخل زندان شما 50 زن انتریو کنم، یک شما انتریو کنم، من سازمان حقوق بشر که عضوش هستم که رو پراموش کنم برتان بگویم به اصطلاح چی کنم، آگاه بسازم که اونا هم کمک کنن بریم خبری 4 مظلوم افغانه که از افغانستان آواره شد به پاکستان، در پاکستان هم به خاطر یک دوره دوزی کردن در زندان افتیده بیاین اتخو نمیشه. مردم چی کارهای میکنه؟ این خانم های بیچاره ما به خاطر بوره در زندان افتیده. و این خدمت شما بگویم دیگه که من در مو پاکستان یک ملاقات با بانو بیگم داشتم که فعال حقوق زن و زن رئیس زندان پشاور بود و دختر خاله بی‌نظیر بوتو بود که در اثر امی صحبت هایی که با ایشان کردم اونا حاضر شدن که در سال بعدیش ما یک دیگه خود در دبی ببینیم تا خانم بطور نزدیک ملاقات کنیم و بتانیم که زنای مسلمان شجاع و دلیری که برای روشنگری کارای میکنن یک کارای را انجام بتیم تا مدف ما سر زنای افغان در چی بود در پاکستان بود. خب بعد در سال 2016 در یک ملاقات با رئیس جمهور آلمان در مقر رئیس جمهوری خود آلمان که در تقریبا 24 زن فعال ما هم داخل بودم، در اونجا سال 8 مارس تجلیل شد و ما با آقای گاوک رئیس جمهور آلمان یک ملاقات خودمانی داشتم بسیار صمیمانه که در اون صحبت ما سر یک پروژه ملی بر افغانستان بود که آرزوی ما بود. پیشتر شما سر جوانان و نوجوانان یاد کردیم امی چون رشته مهمی هست، من خواستم برای آقای گاوک بفهمم که در افغانستان جوانان ما تومه رادیکالیزم و فوندامنتالیزم مذهبی هستم. من خودم یک بنی مذهبی و مسلمان هستم اما هیچ وقت هم تندروی را حمایت نمی کنم چون دین اسلام یک دین میانه است و میانه روی را دوست داره. وقتی که افراد شد او دیگه از دیگه گمراهی را بار میاره، انسان گمراه می سازد. به این لحاظ من یه هدف داشتم که در افغانستان مؤسس ایگونتنت یا پروژه ملی حمایت جوانا باشم، جوانا و نوجوانا، که ایره آقای رئیس جمهور با دل جانوکی کرد و من سال 2016 به افغانستان رفتم، سفر کردم، تحقیقات کردم، زندانا را دیدم و تمام وسلا نفرهای کلیدی را که وزرا باشه ملاقات کردم، امراشان صحبت کردم، همیشان پشتیبانی کردن، حقی کردن و در نهایت اینجا بسیار مهم است جناب آقای نظر این موضوع رو ببینید. در نهایت من زمانی که تیم بسته کردم وقتی که روز آخر برگشت ما میشد تیم ما برای من میگه که خانم واحد اگر ما همچون یک چیز انجام بدیم اینه ما یک تیم خوب بسته شدیم، آیا منفعت مادی ما چی هست؟ منفعت مادی و معنوی ما خب معنوی را انسانیت شرافت شما تشکیل میده اما مادی را گفتن یعنی چی ما را پایده میدی؟ یعنی از این پول ما را چی میدی؟ این مفهومش دقیق همی بود. شما باور کنید ما اگر این دوستا صدای ما رو بشنون خودشان متوجه وجدان خود باید شون، معمول لحظم که یعنی خسته ناپذیر دو هفته رو پایی هم تحقیق کردم چنان خسته و ناتوان بودیم. دمو روز تاریخ 19 اپریل بود، روز سالگرد من بود، در امو گود بمب از کنار موتر ما بمب کفید که امکان داشت ما میخوردم و از بین میرفتیم و من اینجا بود که راست بگویم با بسیار امو عاطفی گریستم و برشان گفتم که برادرها، ما خواهرها و برادرها به زن مردم، ما هیچ وقت کرپشن و این کارهایی را که در افغانستان جز عادت و اخلاق تون در ایزار که بیستال شد حمایت نمی کنم و ما وجدانم اجازه نمیدم. و اگر ما برای وطن خدمت کنم، خدمتگاری وطن قسم است که امون حقوقی که بر ما به صفت محصول قائل است، ما خورم برای اطفال که ما دیدم به چه حالت در خانه های پدر و مادر که ندارن زندگی میکنن، یتیم خانه، ما برای زوا میتم. پس شما چطور میخواین از حق از این طفلک ها بگیرین؟ به این حساب تا زمانی که یک حکومت سالم در این مملکت نبیه، تا زمانی که رهبری های درست در این مملکت نباشه، ما به هیچ وجه حاضر نیستم با شما کار کنم. و بسیار یأس و ناامیدی ما برگشتم و به رئیس جمهور آلمان نامه نوشتم، گفتم من دیگه گفتم تا زمانی که در افغانستان یک حکومتی که منافع ملی را در نظر نگیره، ما به هیچ وجه نمیتونم کار کنم. اما بود که تصمیم گرفتم که تمام فعالیت خود را فقط خدمت این خلق خدا را که در اینجا پناه میارن برای اینا انجام بدم.
خب محترم مریم واحد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصی تان.
زنده باشین.